الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. عبارت عروة الوثقى این داشت که والفقیر الشرعی من لا یملک معونت السنه له ولی ایاله والغنی الشرعی بخلافه، که ملاک مالکیت معونه سنه برای خودش و ایالش. یه کلمه واجب و نفقه نداره، ایال یعنی اونی که خرجش به دوش منه، عرفاً جزء عائله منه و خرجش بده داره. فمن کان عنده زیعتون او اقارون او مواشن او نحو ذلک تقوم به کفایتهی و کفایت ایاله فی طول السنه لا یجوز له اخذ الزکات و کذا اذا کان له رأس مال یقوم ربحه به معونته او کان له من النقد او الجنس ما یکفیه و ایاله و این کان لسنت واحده و اما اذا کان اقل من مقدار کفایت سنته یجوز له اخذها. این حالا عبارت اولو. اینجا در تعبیرات بزرگان این بود که اگر کسی معونه یک سال خودش و ایالشو داشته باشه، مرحوم حاج رضا یه حاشیه‌ای در حقیقت به ای زدم که ما گفتیم حاشیه‌شون، و این بود که این که میگویم معونه خودش و ایالش رو برای یه سال داشته باشه، دو تا حاشیه خورد. یکی این که لازم نی بالفعل باشد، به قوه قریبه به فعل هم کافیه، که انهو بزرگان که این تعبیر رو کردن نمیخوان بگن یعنی پول نقد داشته باشی، اگه کارگری هم داری یا درآمد ملکه که بعدن هم پیدا میشه اینم کافیه. یه حاشیه، یه حاشیه دیگه این که میگیم این مالش وافی باشد به معونه، مراد اون مالی است که منشانهی ان یصرف فی المعونه. اما اگه یه مالی است که بنابر این است که بمونه و از درآمدش استفاده کنن، اینجا اون وقت درآمد رو باید حساب کرد ببینیم وافی به معونه سنه هست یا نه. ممکنه خود مال رو اگه بفروشی خرج 10 سال هم بده، باقش رو اگه بفروشه خرج 10 سال هم اداره کنه، اما بنابراین نیست که باغ رو بفروشن یا سرمایه رو به هم بزنن. این حاشیه بود که ایشون زدن برای اینکه کلمات بزرگان رو تصحیح کنه. مرحوم صاحب عدائق و صاحب مدارک این حاشیه به ذهنشون نیمده که خلاصه این بزرگان که فرمودن خرج سالشو داشته باشه، این منظور این است که غیر اون چیزهایی که بناست اینش باقی باشه. چون این حاشیه به ذهنشون نیمده اشکال کردن، گفتن این تعریفی که برای غنی شد که علامه ابن ادریس دیگران همه نقل کردن از شیخ، شیخ هم در خلاف و مبسوط ولو کلمه حول نداشت اما هم شد کلامش بر حول، این گفتن این تعریفی که شما کردید برای غنی، گفتید کسی که مخارج سالشو داشته باشد ای غنیه است، و اگه مخارج سالشو نداشته باشد فقیره است. این لازمش این میشه که اگر یه کسی یه باقی داشته باشد که اگه باقو بفروشد خرج سالش در میاد، ای غنیه. یا اگه یه سرمایه داره که اگه سرمایه رو مصرف بکنه خودی سرمایه رو خرج سالش رو میرسونه، این باعث میگه غنی. و حال این که خود شیخ علیه الرحمه و دیگران تصریح کردن به این که این آدم لازم نی باغشو سرمایه‌شو مصرف بکنه، بلکه درآمدشو بایستی حساب بکنه. پس اینجور که شما گفتید غنی من یملک معونت سنته، این تعریف درست نیست، برای اینکه بعضی کسا هستن که یملک معونت سنته و غنی نیستن، مثل اون کسی که سرمایه‌ش و باغش یفی به معونت سنته اگه خودشو مصرف کنه. چون این اشکال هست، این را هم حدائق داره هم صاحب مدارک، تقریبا عبارتاشون هم یکیه. چون این اشکال وارده، پس ما بایستی بیایم اشخاص رو دو دسته کنیم، بگیم اگر آدمی است که ملکی داره، سرمایه‌ای داره که از درآمد از ربح معمولا استفاده میکنه، یه همچی آدمی بایستی او ربح و نما رو حساب کنه، ببیند ربح و نما یفی به معونت سنته یا نه. اگر یفی به معونت غنیه، اگر لا یفی به معونت فقیر. این مال او آدمی که ملک و سرمایه داره، اون وقت برای این معنا میفرما لنا بر این حکم. یکی این که یه آدمی اگر ربح و سرمایه داشته باشد که سرمایه و ملک و اینا داشته باشد که درآمدش وافی نیست به مخارجش، اولا عرفاً به این میگن فقیر، نمیگن بر خب سرمایه رو خرج کن، نمیگن بر باغ رو بفروش، عرفاً این رو فقیر حساب میکن. حالا اولا و ثانیاً چند تا روایت داریم، اون وقت 4-5 تا روایت ذکر میکنن که ما حالا میخونیم. این اون دست. و اما کسانی که ملک و سرمایه ندارن، تاجر و کاسب نیستن، همطور پولی نقد دارن که هم یا حقوق میگیرن میخورن، اینا اون وقت بایستی بگیم اگر به اندازه خرج سالشون دارن غنیان، اگه ندارن فقیر. پس این تعریفی که برا غنی شده مال اوناییست که سرمایه و ملک ندارن، و اما اونهایی که سرمایه یا ملک دارن درآمدش رو باید حساب کرد. این خلاصه فرمایشیست که هم صاحب حدائق هم صاحب مدارک ذکر کردن. درست هم منطقه چیزی که هست محروم آدارزا گفتیم از اول فرمودن، این که ما گفتیم کسی که واجد باشد معونه سنه رو، ای غنیه است پیداست، یعنی مالی که من شأنه ان یصرفه، اما اونی که من شأنه ان یبقا اونو کسی نگفته بیاد مصرف بکنی. پس فرمایش این دوتا بزرگوار درسته، باید اینجور بگویم اگر کسی یا پول نقد یا درآمد ملک یا درآمد تجارتش به اندازه است که وافیست به معونه سنش، ای غنیه و اگه وافیره، این صاحب حدائق با صاحب مدارک اومدن آدم ها رو دو دسته کردن، گفتن او آدمایی که سرمایه دارن یا ملک دارن نباید این تعبیر رو کرد که بگیم یجد و معونت سنته، بلکه باید بگویم درآمدشون وافی به معونه سنه هست یا نه. اما او آدمایی که اهل ملک و تجارت نیستن اونا رو باید گفت غنی کسی است که یجد و معونت سنته. حالا اون وقت روایاتی که ازش استفاده میشه که اگر یک کسی ملک داره یا سرمایه داره، ملک و سرمایه رو لازم نیست مصرف کنه، این آدم درآمدش رو باید حساب کرد ببینیم وافیس یا نه. 5-6 تا روایته، حالا ما روایت ها رو هم طور میخونیم تون میریم. مسئله خلاصه نزاع لفظیه نه نزاع معنوی. در حقیقت همه قبول دارن که نباید سرمایه و ملک و فروخ، منتها صاحب مدارک و صاحب هدایه گفتن این تعریفی که شما کردی برای غنی، گفتی غنی کسیست که یجد و معونت سنته، این نسبت به اون کسی که سرمایه دارد یا باغ دارد و باغ و سرمایهشو اگه بفروشد خرج سالش تأمین میشه، اینم باید غنی باشن و حالی که این فقیره. پس در حقیقت تعریف شما این مانع اغیار نیست. حالا روایات باب 12 بیارید صفحه 164، باب 12 ابواب مستحق. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین، که محمد ابن حسین ابن عبد الخطابه، عن صفوان ابن یحیی عن معاویه ابن وهب، این روایت صحیح است، سندش گیر نداره. قال سألت ابو عبد الله علیه السلام عن الرجل یکون له 300 درهم او 400 درهم و لهو عیال و هو یحترفو. اینجا نگفتست عیال واجب و نفقه پیش شما. اگه شما گفت آقا من عیال بارم، 4-5 خواهر و برادر و قوم و خویش و اینا همه کله بر شما باشن، شما نمیگوی من عیال بارم. ببین آقا جون، و لهو عیال و هو یحترف، آقا اجازه بفهم، و هو یحترف، این کسب و پیشه هم داره. فلا یصیب نفقته فیها، از کسب، خب این 300 درهم یا 400 درهم داره، در کسب و کارش خدش در نمیاد، بخواب سرمایه رو بخوره. آیا بخوابد رو سرمایه، دمرو بیفتد رو سرمایه، فیعکلها ولا یأخذ الزکا، او یأخذ الزکا. 300 درهم 400 درهم داره سرمایه شه، باش کاسبی میکنه. قال الله، حضرت فرمود نه، سرمایه‌شو کس نگفته بخوره، بل ینظر الی فضلها، او یعنی او درآمدش رو حساب کنه ببینه درآمدش ادارش میکنه یا نه. فیقوت بها نفسه و من وسعه ذلک من عیاله، ای درآمد رو نگاه کنه خودشو و به اندازه‌ای که واسع یادش، زنشو مثلا، تا زنش هم اداره میشه با درآمدش، و یا خذ البقیه من از زکات، کم بودشو از زکات بگی. این دیگه نمیخواد بگه بیاد حساب کنه درآمد و خودش بخوره با بعضی عیالش، برای اونا یه حساب جدا باز کنه، زکات بگیره، کاسه کوزشون هم از هم جدا کنه، بگه نه ما حالا که 5 عائله دارم، خودم با یک کدوم از درآمدمون حسابش جدا برای اون 3 زکات بیم. این می یه چیز عرفیه، میگه حساب کنه میبینه 5 به قدری 2 داره، به قدر 3 میگیره. این دیگه حالا حساب جدا باز کنه و کاسه کودش هم جدا کنه دو. نه این منظور نیم. و یأخذ البقیه من از زکات و یتصرف به هذه، با این سرمایش تصرف کنه، کاسبی کنه، لا ينفقها، خرجش نکنه سرمایه را. این خب خیلی صحیحه، ظهور خوب داره در این که اگر انسان سرمایه داره که این سرمایه خرج سالش رو تأمین میکنه، اطلاقش اقلا میگیره، اطلاق صحیحه میگیره. این که اگه سرمایه رو بخوابد و بخوره به قد یه سال رو میرسونه. معذاره که حضرت میفهمم نه، این که میگیم خرج سالش رو یعنی درومدش، پس سرمایه منها. خب این یه روایت، روایت خوبی هم هست. روایت بعدی هم تقریبا دلالت داره، مطمئن به دلالت این نیست. حالا ما چون روایت زیاد داریم لازم نیست همه رو بخونیم. روایت چهارم و به اسنادهی، یعنی شیخ علی الرحمه به سند خودشون، ان علی ابن الحسن ابن فضال ای فتحیه سبا مبسقه، ان یزید ابن اسحاق، یزید ابن اسحاق شعر معروفه، اینم خوبه، یزید ابن اسحاق هم توصیف شد، ان هارون ابن حمزه، که هارون ابن حمزه یه غنویه، اینم خوبه، روایت موثقه است. علی حاله قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام یروا عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال لا تحل الصدقه لغنی ولا لذی مرت سوی. صدقه حلال نی برای آدم غنی و بر کسی که دارای نیروی محکم، مره به معنی عقلم اومده، به معنی فتلم اومده، فتل یه چیزی که میتابن، نه که محکم میشه، عقلم سبب استحکام انسانه. بعد از آقایی که عقل داره میگن مغزش خالیه، بعد بالخونش مثلا خالیه بالخونش، ای علایاله ای مره، یعنی کسی که یا نیرو داره کار میتونه بکنه، یا عقل داره با عقلش میتونه زندگی رو اداره کنه، پشت هم بندازد بالاخره بولی دراره. ولا لذی مرت سویه، هم عقلش به جاست هم محکم و قویه. فقال لا تسلح لغنی. روایت از پیغمبر اینجور بود. حضرت میفرماد ظاهرش اینه که میخوان بیان اونی که پیغمبر گفته اینه که لا تسلح لغنی، یا نه بگیم حضرت خواست بگه ایزل چیزی اضافه ای نی، این که پیغمبر اگر فرمود لا تسلح لغنی، غنی لازم نی پول بالفعل داشته باشه، اگه عقل یا نیروی هم دارد که میتونه باش پول داره، اینم غنیه. کنهو اگرم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او جمله رم فرموده باشن، اسباب ذکر خاص بعد از عامه. حضرت کنهو خواست یه نکته‌ای به ما بفهمونه که اونی که ملاک است غناست، و اون آدمی هم که سرمایه بالفعل نداره اما نیروی کار داره، اونم مساق غنیه. خلاصه این دو احتمال میده، یه احتمال میده که حضرت بخون بفرمون این روایتی که نقل کردن از پیغمبر اکرم، اون جمله دومش رو پیغمبر نفرموده، احتمال هم میده که حضرت خواسته باشن بگن جمله دومم گفته باشن، خیال نکن یه چیز جدایه، همو اولی شامل اینم هست، فرمون لا تسلح لغنیین، برای غنی متو غنی، ما گفتیم غنی چه بالفعل مالک باشه چه بالقوه، نه اینکه اونی که مالک بالقوه است غنی بالقوه میشه، مالک بالقوه غریبم غنی بالفعله. قال فقلت له الرجل يكون له 300 درهم في بضاعه، حالا محل شاهد ما اینجاست، یه کسی 300 درهم داره سرمایه است، بضاعه و سرمایه رو میان که باش تجارت میکنن، و لهو ایال، فان اقبل علیها اکلها ایاله ولم یکتفو برفها، اگر بخوان خودی سرمایه او بضاعت رو بخورن، زن و بچه بخورن، همه رو میخورند و رب برایشون کافی نیست. قال حضرت فرمود فلین زور ما یف ظلمنها فلیعکل هو هو و من یسعه ذلک ولیأخذ لمن لم یسعه من عیاله. ربحش را خودش و عیالش بخوره، اونیش که اونایشون که میرسه، اونایشون که براشون نمیرسه زکات بگیره. خب حالا ولا ظاهر روایت این است که همچی بیاد حساب بکنه، بگید خب خودم و با اون دوتا پسرم مثلا رب بهمون میرسد، اما اون دوتا که تازه پیدا شدن اونا مثلا بهشون نمیرسه زکات بگیریم. یعنی یه حساب جدا و یه تشکیلات جدا. اینه، این ظاهرن نیست، همون چیز عرفی خودمونه. ببینید به اندازه 5 نفر که هستن به قد 3 نفرشو داره، 2 نفر کم داره، اون 2 نفر کم بودشو میگیره. حالا روایت دیگه صریح تر هست که ما میفهمیم همچی لازم نیست که بگید خب بس ما 5-3 نفر غنییم، او 2 نفر فقیرن، وقت برای اونا جدا بگیریم، پس وقت باید حساب و دستک و دفترش هم دیگه جدا باشد مثلا. نه بابا، اینا همه عائله اینن، این میگیره. این دو تا روایت. حالا روایت دیگر باب نهم رو بیارید. باب نهم روایت اولش، یه البته سرمایه نیست و درآمد ملکه، یه سرمایه داریم که باش تجارت میکنن، یکم درآمد ملک. باب نهم روایت اول، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید، ای احمد ابن محمد ابن عیسی و همینطور احمد ابن محمد ابن خالد و حسین ابن سعید اهوازی و اخیه الحسن، اینا هر 3 نفر هم طبقه هستن، طبقه 7 هستن، یعنی اونایی که اگه بخوان از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت داشته باشن معمولا 6 واسطه میخوره، طبقات و بحثه به پیغمبر اکرم حساب. اون وقت ان زرعت ابن محمد یا زرعه، 10 دفعه تا حالا من اینو دیدم که زرعه یا زرعه، بازم هنو یادم نیست، ان زرعت بزن زرعه است. حالا نگاه کنید آقایون، ان زرعت ابن محمد حضرمیست ان سماعه، این زرعه طبقه 6، سماعه طبقه 5. اون وقت زرعه واقفیه، سماع محل خلاف است که واقفی است یا نه، و علی حال موثق هست، هر دوشون ولو واقفی هم باشن موثق هم. پس روایت موثق هست، ولی زاد صاحب مدارک هم که با اینکه صحیح علایی است اینجا میگه که و فعل موثق ان سماع، بالاخره از این روایت صرف نظر نکرده. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الزکات هل تصلح لصاحب دار و الخادم، آدمی که خونه داره خادم هم داره یه کلفت هم داره مثلا، این میتونه زکات بگیره؟ خب کلفتشو بفروشت بخوره، خونه شو بفروشت بخوره. فقال نعم، حضرت فرمود بله میتونه بگیره، خونه شو پس بخوره. الا ان تکون داره دار غلت فخرج له من غلتها دراهم ما یکفیه لنفسه و عیاله، مگر اینکه خونه نشیمن نباشه، مسافر خونه باشه، کرایه میده از درآمدش استفاده میکنه، خونه کرایه ایه، الا اینکه دارش دار درآمده و وقت درآمدش هم به اندازه ایست که کفایت خودش و عیالش رو میکنه. عیالش یعنی واجب نفقه، اسم واجب نفقه نداره، عیاله یعنی اونی که بالاخره رو دوش اینه، خرجش به عهده اینه. فخرج له من غلتها دراهم ما یکفیه لنفسه و عیاله، فإن لم یکن الغله تکفیه لنفسه و لعیاله فی طعامهم و کسوتهم و حاجتهم من غیر اسرافن فقط حلت له الزکا، اگه در اومد خونه کفایت خودش و عیالش و در طعامشون، کسوشون، احتیاجاتشون. خب احتیاجات به حسب زمان ها مختلفه. حالا ای مثلا یخچال هم نداشته باشه نمیتونه دیگه زندگی کنه، مثلا عرفاً احتیاجه. من غیر اسرافن، اگر به نحو متعارف خرج میکنه و درآمد اون مسافرخونه کافی نیست، فقط حلت له الزکات، این زکات براش حلاله. این دیگه نیمده بگه که ببینه درآمد مال چند تاشون کافیه وقت برای اونا دیگه شون زکات بگیره، نه، همه رو جزء عائله اینو بند و بیله ای حساب کرد، همه خرج اینه. این میگه من خرج ده نفر رو دارم، جدا جدا نیست، فقط که شما اگه مهمون داشته باشی بهش میگو واجب و نفقه نمیزنی بیرونش میکنی. خب پس شما از این به بعد دیگه شهریه هم اگه میگیرید، وجوهات شهری میگیرید، مهمون داری حق نداری بکنی. اگر مثلا برادر و خواهری داری مثلا فرض بگیری تو خونه، حکم شهری همینه، حکم شهر ها؟ نه با جز آیله اون عرفن. اگه شما آقا شما اگر مهم اگر شما اینجور خرج دادی، شما از زند... بیرونت میکنن از شهر، میگن یه آدم غیر متعارفی هستی. بله جز آیله خیلی خوالا. فقط حلت له الزکات فا این کان. بله همینی که زندگی متعارف ائمه ما علیه السلام چجوری بودن، خب اینا رو جزء زندگی خودشون میدونستن اگه کسانی داشتن تو خونه شون، ولی اینکه واجب و نفقه شرعا نباشه. ببین آقا فقط حلت له زکات که له رو نسبت به خود شخص داده، خود شخص حلت له زکات، نه اینکه بیاد حساب کنه بگه اون دوتاشون که خرجشونی برای اونا زکات بگیرن. و این فان کانت غلطها تکفیهم فلا. پس ما از اینجا میفهمیم اگر ملکی داری، یه خونه خصوصیت نداره، خونه، گاراژ، مغازه، ملکی که خلاصه درآمد داره، اگر چنونچه این درآمدش وافی باشد به مخارج شما، زکات نمیتونی بگیری. اگه وافی نیست میتونی کم بودش رو بگیری. این هم یه حدیث. حدیث سوم همی باب باب نهم. و عنه یعنی کلینی از علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن اسماعیل ابن عبدالعزیز، عن ابیه. متاسفانه اسماعیل ابن عبدالعزیز مجهوله. عن ابیه قال دخلت انا و ابو بصیر علی ابی عبدالله علیه السلام. میگه من با ابو بصیر داخل شدیم بر امام صادق. فقال له ابو بصیر ان لنا صدیقا. حالا اینجا یه تیکه شاوسایل انداخته، یه خطی هم بوده بعد نبود که مثلا ذکرش میکرد. اینجا از مصباح الفقیه بخونیم این تیکه شو. میفرماد که دخلت انا و ابو بصیر علی ابی عبدالله علیه السلام. فقال له ابو بصیر ان لنا صدیقا. ابو بصیر گفت ما یه دوستی داریم و هو رجل صدوق، خیلی آدم راستگویه. یدین الله به ما ندین و به خدا ایمان دارد به همون جوری که ما ایمان داریم، یعنی مشبهنی مجبرنی. شاید میخواست ولایت هم بگه که مثلا فرض بگیرید شیعه هم هست، ائمه هم مثلا قبول داره. فقال من هازا یا با محمد الذی تزکی. ابو بصیر کنیش ابو محمد بود. حضرت میفرماد این که تو داری خیلی تعریفشو میکنی، میگوی خیلی آدمی راستگوی، آدم خوبی، کیه؟ بله الذی تزکیه، چه تو تعریفشو میکنی. فقال العباس ابن الولید ابن صبیح یا صبه. مثلا فرض بگیرید خیلی بهش مثلا حضرت اونجور که او تعریف کرده به دل حضرت نچسبیده، یا مثلا پدرش رو میشناخته چون رحمت خدا رفته حضرت دعا کرد در حق پدرش. قال یا با محمد جو رحم الله الولید ابن سبیح ما لهو، یا با محمد قال جعل تو فداک لهو دارون. حضرت فرمود بگو مینیم حالا این چی داره، دارایی چی داره این صدیق تو؟ گفت که لهو دارون تو سوا اربعت آلاف درهم، که وضع مالیشو که انهو پرسید یه خونه داره که 400,000 درهم میارزه، 4,000 درهم میارزه، ببخشید 4,000 درهم میارزه، و لهو جاریه یه کنیز هم داره، و لهو غلامون یستقی علل جمل، یه غلام هم داره که یه شطور بهش داده، با این شطور آبکشی میکنه روزی 4-5 درهم در میاره، کل یومن ما بین درهمن الال اربعه سوا الف الجمل یا الف الجمل، علاوه بر مخارج شطور همچی صافی روز 2-4 درهم هم عایدی داره. خاشما نگو 4 درهم چیزینی، اون روزا خرجام خیلی زیاد نبوده. و لهو ایالو، این شخص زن و بچه هم داره، این شطور رو داره، غلام داره، نوکر داره، خونه داره، عائلش هم زیاده. لهو ان یأخذ من الزکات، میتونه دی آدم زکات بگیره؟ قال نه. حضرت بله. قال و لهو هذه العروض، عروض جمع عرض و عرض یعنی متاع، میگه این خونه داره، شطور داره، نوکر داره، گلوه داره، بازم زکات میگیره. فقال یا با محمد، حضرت فرمود فتعمرنی ان آمره به بیع داره و هیه ازو و مسقط و رأسه او به بیع خادمه لذی یقیه الحر والبرد و یسون و وجهه و وجه ایاله. تو میگی یعنی من بگم خونه شو بفروشت خرج کنه، یا کنیزش رو بفروشت که سرما و گرما حفظش میده، آبروش رو حفظ میکنه. او آمره ان یبیع غلامه و جمله، غلامش با این شطور میرن براش روز 3-4 درهم واسش درآمد دارن، سرمایش است در حقیقت، سرمایش رو میگی بیان بفروشه، و هو معیشته و قوته، تو میگی من اینا رو بگم بفروشه؟ بل یأخذ الزکات فهی له حلال. حضرت فرمود بله زکات میتونه بگیره، ولا یبیع داره ولا غلامه ولا جمله. حالا خونه رو با خادم و ممکن است یک کسی بگید خب این جزء زندگیه، اما یعنی جزء معونه است، اما غلامش و جملش پیدا سرمایه میره کاسبی میکنه، حضرت سرمایه رو هم نمیگید بفروشه، ابزار کارم نمیگید بفروشه. پس بنابراین آدمی که درآمد وافی براش نباشه، ولو فرض بکنیم اگه غلام و جمل رو میفروخت خرج یه سالش در میمد، این دیگه اطلاق داره که اگر این سرمایه رو بفروشه خرج یه سال رو در میارد یا نه، به اطلاقش میگیم ولو خرج سالم در بیاره معذالک لازم نی بفروشه. اینم یه روایت که روایت اسماعیل ابن عبدالعزیز بود. یه روایت دیگه هست مال ابی بصیر است، این در باب هشتم روایت چهارم، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن ابی بصیر. این روایت رو کلینی هم نقل کرده از اسماعیل ابن عبدالعزیز که اون وقت باز همون سند شخص فیه مافیه میشه. اینجا صاحب وسائل از صدوق نقل کرده، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل له سمان معد ارهم و هو رجل خفاف، آدم چکم دوزی پار دوزی 800 درهم هم سرمایه داره، و لهو ایالون کسی، زن و بچه هم زیاد داره، عائلش زیاده، حالا یعنی فقط زن و بچهش بوده؟ نه نون خوراش زیاده. لهو ان یأخذ من الزکات، میتونه دست زکات بگیره. فقال یا ابا محمد، از کم ابا محمد کنیه ابو بصیره، حضرت فرمود ایر بحفی دراهمه ما یقوت بهی ایاله و یفزلو، آیا از این دراهمش رب میکنه؟ معلوم میشه سرمایه بوده، یواش کاسبی میکرده. آیا رب میکنه در این دراهمش اون اندازه ای که قوت ایالش رو اداره کنه؟ و یفزل یختم زیاد بیا. حالا این قوت یعنی فقط نونشونو یا قوت یعنی احتیاجشون ولو لباس و مثلا سایر مایت دار، هر دوش احتمال میده. و یفزل و زیادم میاد؟ قال نعم، گفت بله زیادم میاد. قال کم یفزل؟ حضرت فرمود چقدر زیاد میاد؟ قال لا، گفت نمیدونم چقدر زیاد میاد. قال ان کان یفزل عن القوت مقدار نصف القوت فلا یأخذ الزکات و ان کان اقل من نصف القوت اخذ الزکات. اگر این ربحی که از این دراهم داره قوتشو که اداره میکنه به قدر نصف قوتم اضافه میاد، این دیگه زکات نگیره. اگه از نصف کمتره بیگیره. حالا این چرا؟ چراش نمیدونیم. شاید اینجور بوده که این معمولا انسان خرجای روزمره رو خب حساب میکنه، مثلا میگه ما روز 100 تومن خرجمونه، اما گاهی اوقات یه مخارج اتفاقی برای انسان پیش مریض میشه، یا مثلا فرض بگیر یه عروسی پیش میاد، یه چند تا مهمون ناخونده میان خلاصه خراب میشن به سر آدم، که انسان اونا رو جز قوت حساب نکرده. معمولا اگر انسان روزی 100 تومن خرجشه، اگر روزی 50 تومن هم اضافه داشته باشه، اون جور مخارجی اتفاقی رو، مرضای سخت، مسافرت‌های عروسی، مهمونی اینجوری رو تأمین میکنه. اما اگه کم تر باشه، آدمی که روزی 100 تومن معمولا خرج یومیشه، روزی 50 تومن برای اون خرجش خوبه دیگه. اما اگه از 50 تومن کم تر باشه، برای اونا کم میاره. ممکنه این باشه که برای مخارج اتفاقی که انسان پیش بینی نمیکنه اونا رو، جز خرجای روزانه نی، یه دفعه به سر آدم میاد. ممکنه سم که او قوت حضرت میفرماد مراد خوردنیا باشه، او وقت او 50 تومنش هم مال لباس و خرجای دیگه باشه. علی حالا شاید وضع زندگی اون روز اینجور بوده که اگر انسان خرج خوراکیشون مثلا روزی 10 درهم بوده، روزی 5 درهم هم معمولا رو هم که میکشیدی خرج لباس و حمام و نمیدونم اینجور چیزا دیگه بوده، یا شاید اون مال همون خرجای متفرقه بوده، یا نه ممکنه او برای توسعه باشه. آدمی که روزی 100 تومن خرج بخور و نمیرشه، اگه تا 50 تومن باشد این توسعه پیدا میشه، اما اگه بیشتر باشه دیگه وقت میشه اسراف مثلا. خلاصه این نصف قوت یا برای لباس و اینجور چیزاست، یا برای مخارج تصادفیه، یا برای توسعه ایاله. خیلی نه بگم القای خصوصیت میشه، یعنی خیلی خوب، خیلی خوب. وقت پس اون نصف قوت مال لباس و اونجور چیزاشه، مال عمامش. ببین میفرمه، اجازه میفرمه. قال امکان یفضل، و حضرت فرمود اگه زیاد میاد از قوتش مقدار نصف قوت، اگه روز 50 تومن خرجشه، روز 150 تومن گیر میاره، فلا یأخذ الزکات، و امکان اقل من نصف القوت اخذ الزکات، این کمباری میاره. قال قلتو فعلیه فی ماله زکات تلزمو، این زکات هم بدهکار میشه.
خب بله، مالش سالش که سر میره زکات تعلق میگیره.
حالا این زکات احتمال داره زکات مال و تجاره باشه، همینطور که فرمودن، چون فرض نه 800 درهمو به کار میندازه. اگه زکات نقدن باشه باید نقدن بمونه بدون تصرف، مگر اینکه سوال این باشه که حالا فرضاً اگه این 800 درهم 200 درهمش دست نخورده یه سال مون، این علیه زکاتون تلزمو رو فرض این باشد که بعضی از این 800 درهم واجد شرایط زکات باشه، وقت میشه زکات واجب. اما اگر نه، فرض کردیم 800 درهمو داره کار میکنه، گفت یربه و فی دراهمه، 800 درهمو به کار انداخته تو تجاره، اون وقت دیگه زکات نقدن تعلق نمیگیره. و یادتون باشه ما گفتیم در زکات مال و تجاره لازم نیست این باقی باشه، مالیت باقی باشه کافیه. این دو سه تا روایتی که در این باب ها، اینا همه میشه مربوط به زکات مال و تجاره باشه. و اون وقت شاید حضرت که فرموده است زکاتشو خرج توسعه ایالش هم بکنه، رو این فرض باشه که زکات مال و تجاره که واجب نبوده، حضرت هم نخواست بگه نه، چون اهل سنت واجب میدونستن، فرموده بله ولی خب اینو توسعه بده برای ایالش چند نهو، یا حضرت مستحب هم نیم دونسته است، این تلزمه لزومه به حسب عرف اون روز بوده چون اونا واجب میدونستن، یا نه زکات مستحبی هم باشه و چون مستحبه توسعه بر ایال مانعی نیست، ندارد مثلا در توسعه ایال مصرف بشه. ممکن است هم یک کسی بگه واجب و نفقه رو که بعد ما میگیم زکات رو بهش نمیشد بدی، یعنی خرج ضروریش رو نمیشد بدی، اما توسعهش رو مانعی نداره. حالا فرض کنید پسر شما خرجش بر شما واجبه، اما حالا امروز میخواد بره پیکنیک مثلا، فرض بگیرید اینجا پیکنیکش مثلا بهش بده زکات، دیگه اشکال نداشته باشه مثلا. میفرماد که فعلیه فی ماله زکاتون تلزمو، قال بلا، قال قلت تو کیفه یسنه، آقای زوی فهمه زکاتشو چی کار کنه؟ قال یوبس او بها علا ایاله، به این زکات توسعه بده بر ایالش، فی طعامهم و کسوتهم، و یبغی منها شیئا یناوله غیرهم، توسعه بده بر ایال، یه خوردش هم به بیرون نده بده که نگن یادم خنس یه چیزی نم پس نیم ده، اما توسعه بده بر ایالش. عرض کردم یا میگیم توسعه رو جایزه، این حال بحثش بعد میکنیم، که بگیم واجب و نفقه که زکات نمیشد بدی مقدار ضرورت رو، یعنی مقدار واجب نفقه رو نمیشد بدی، اما توسعه که واجب نی، پس مقدار توسعه رو میشه از زکات بدی. یه احتمال، یه احتمال هم میده زکات مال و تجاره باشه، ممکن است هم ایالش اوناش باشن که واجب و نفقه نباشن، خواهر و برادرش هم جز ایالشه، زکات هم میشد بهشون بده. بعد حضرت میفرماد و ما اخذ من از زکات، زکاتی که میگیرد این چند باری که میاره زکات میگیره، فالله علی ایاله، پخش کنه بر ایالش، یه ده تومن پول تو جیبی بهشون بده، به چا خوششون باشه، گدا بار نیان، بله طبعشون گدا بار نیان، حتی یلحقهم بالناس، این خیلی تعبیر لطیفی است در این روایت، میفرماد بهشون بده تا ملحقشون کنه به مردم، کنهو اینا از قافله اجتماع عقب افتادن، کم بود دارن، مبادا به چاش احساس حقارت بکنن، عقده بشه براشون بعد که بزرگ میشن، این عقده های حقارت سبب میشه که اگر دستشون به جایی رسید وقت پدر جامعه رو در میارن. بله این واقعا یه واقعیتی است، و افرادی که در زندگی صدمه کشیدن و ضربه خوردن، اگر یه وقتی ریاستی پیدا کردن، دستشون به بیت المال رسید، به چیزی، معمولا مگر اینکه اون مانع الهی مانع بشه، و الا اون عقده درونی سبب میشه که حالا عکس العمل نشون بده و این ضرر داره،
پس نبایست اینا احساس حقارت بکنن و بگن ما جامعه عقبیم. نه، پول تو جیبی هم بهشون بده، زندگیشون خوب بسر کنه که ملحق بشن به مردم، جز قافل اجتماع اونه براشون بخره، زن نداره زن براش بگیره، یه جوری که مثل باقی مردم دیگه باشن. ایول حقه هم به ناس خیلی تعبیر لطیفی است. علی حال از مجموع این روایات ما میفهمیم که معلوم میشه اگر کسی ملکی داره یا سرمایه ای داره، ولو این ملک و سرمایه اگه بفروشد خرج یه سالشو اداره میکنه، این لازم نی بفروشد، بلکه درآمدش اگر چنونچه ادارش میکنه نمیتونه زکات بگیره، اگه ادارش میکنه نمیکنه میتونه زکات بگیره. پس مسئله از نظر فقهی واضحه، منتها حالا او تعریفی که ما کردیم، گفتیم غنی این کسیست که خرج سالشو دارد. صاحب هدایا و صاحب مدارج گفتن این تعریف شما یخته همچی جامع نیست. پس خوب بود میگفتید که این تعریف مال اوناست که ملک و سرمایه ندارن، اما اونا که ملک و سرمایه دارن باید بگویم درآمدش ادارشون میکنه. فردا مصادفه، بله بله، فردا توجه دارید مصادفه با ولادت با سعادت حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه است. یه چیزی تو ذهن اشخاص هست که بله، چون روایات متواتر بین فریقین هست که زمین وقتی که پر از ظلم و جور بشه، اون وقت حضرت انشاءالله تشریف میارن که زمین را پر از عدل و داد بکنن. پس ما بنابراین بایستی دست به تر و خوش نذاریم، ارشاد نکنیم، امر به معروف و نهی از منکر نکنیم، در برای صلاح جامعه اقدام نکنیم، بلکه بذاریم جامعه هر چه بیشتر به فساد کشیده بشه تا انشاءالله ظهور حضرت ولی از اجلات و فرجه نزدیکتر بشه. و حال این که این غلطه، اگر ما واقعا علاقمندیم به ظهور حضرت، همینطور که در روایات زیاد داره، انتظار فرج باید داشته باشیم. انتظار فرج این نیست که بخوابم تو خونه مونه انتظار داشته باشم. آدمی که منتظر یه مهمونه، پا میشه خونه رو آب و جارو میکنه، وسائل پذیرایی برای مهمون فراهم میکنه. اگر اون مهمون احتیاج به نیرو عده عده داره، عده و عده براش تهیه میکنه. مهمتر از همه تشکل ما و علاقه ما به این که باشیم جزء اعوان حضرت عجا صلوات الله و سلام علیه. پس بنابراین این تشکل، هماهنگی و این که ما هرچه نیروی خوب علاقه من هست اینا رو جذب بکنیم و یک نیروی متشکلی باشیم، مثل این سربازها و مثل پاسدارایی که در جبهه ها بیچاره ها روی علاقه دارن فداکاری میکنن، ملت بشه اصلا ملت اینجوری مهیای جنگ، مهیای مبارزه. حضرت که بیاد اول جنگ و دعواست، و اون وقت این که شما میگی فساد به اندازه نیاز شما، فساد هر چی میخوای تو دنیا هست. بله، اصلا دنیا عزیزم، اصلا دنیا عزیزم. بله خیلی خوب، چه بهتر. هر چه دلت بخواد فساد به اندازه ای که مقدمه ظهور حضرت ولی عصر باشه تو دنیا هست. حالا یه چهار نفر شیعیان حضرت هم اگر بخوان اینها مثلا سعی بکنن در اصلاح جامعه، در تشکل جامعه و اینکه خلاصه مردم بسیج علمی، بسیج نظامی، بسیج فرهنگی درشون باشه و احساس بکنن که نیاز دارن به یه قاعده قاطعی که اینا رو رهبری بکنه. ما اینم بیایم به هم بزنیم بگیم نه این تشکل هم نباشه، پس معلوم شد ما انتظار فرج نداریم. اگر شما منتظر یک مهمانی هستید که پذیرایی لازم داره، نیرو لازم داره، این بایستی شما وسائلشو فراهم بکنی. معنی انتظار فرج اینه و ما امیدواریم انشاءالله همین جرقه الهی که در ایران زده شده و انشاءالله دارد به کشورهای اسلامی هم سرایت میکنه، مثل این که در لبنان، در افغانستان، در جاهای دیگه میبینید که عجیب مردم شدن، مردم مبارز، شجاع، فداکار، مجاهد. یه همچین نیروهایی لازمه و اون وقت سعی بکنیم. در اثر انقلاب دیدید چقدر هماهنگی و وحدت کلمه بین ما بود و همین وحدت کلمه و هماهنگی همه طبقات و نیروها سبب پیروزی شد. ما نگفتیم ما آخوندیم، اون دانشگاهی، اون بازاری، او عوام، اون نمیدونم چطوره، نه، همه هماهنگ بودیم و انقلاب به پیروزی رسید. این بدونید سنت الله ولن تجد لسنت الله تبدیلا. هر جا وحدت هماهنگی باشد نیروی قوی میشد و کاربرد داره و پیروزی مال اون. و اگر چنون چه مبدل به تفرقه و جدایی که در اثر چه تعبیر بکنم، هوای نفس، خودخواهی، این خودمحوری، این جور چیزها، ممکن است که این وحدت مبدل به تفرقه بشه، نیروهای خوب و ما کنار بزنیم، از صحنه بیرون کنیم، برای اینکه این گاه از اوقات امر بر انسان مشتبه میشه، بیرو درواسی، گاه از اوقات انسان تو ذهنش اینجوریه که من مثلا فرض بگیرید میخوام اسلامو حفظ کنم، وقت انسان خیال میکنه اسلام یعنی من، انقلاب یعنی من، اگر من در رأس باشم، اگر من محور باشم، اسلام محفوظه، اما اگر من در رأس نباشم، من محور نباشم، نخیر دیگه اسلام شکست خورده. این اشتباهه. ما بایست این خلاصه ناشی از یه خورده خودخواهیه ولو ما توجه نداریم. شما بسیار خوب شخصیتی هستی، علم داری، معلومات داری، به انقلاب هم خدمت کردی، یکی دیگه هم علم داره، یکی دیگه هم سواد داره، برفرض سواد طلبگی نداشته باشه، سواد دیگر داره، فکر داره، شجاعت داره در اداره کردن کشور. ما همه جور نیرو لازم داریم، همش لازم نیست که فقه و اصول و مثلا فرض بگی کفایه خوب بلد باشیم. اداره کشور همه شؤون رو لازم داره. سعی کنیم خلاصه همونطور که در اول انقلاب واقعا همه نیروها به بازی گرفته میشد و همه احترامشون محفوظ بود، همه هماهنگ بودیم، همچین نبود که من به فکر باشم که من باید در محور باشم، دیگران زیر فرمان من باشن. بله خب من به فکر خودتون، شما ایمان دارید، بسیار خوب، اما اونا دیگه هم فکری دارن، مغزی دارن. انسان نبایستی یه جور باشه دیگرانو نادیده بگیره، بلکه بایستی فکرها رو هم بریزیم و اگرم یه وقت دیدیم فرض کن اکثریت مال اونا پیدا شد، منم تابع باشم. اگر هدف حق باشه، وقتی که میبینیم اونجوری حق بهتر پیاده میشه، کشور بهتر اداره میشه، دنیا متوجه انقلاب ما میشود، اگر من کارم برای خدا باشد، بایستی که از شخصیت خودم صرف نظر بکنم. ولو فرض کنید که حرف من زمین بخوره، خب بخور، هدف پیش برد، ولو حرف من زمین بخوره. خلاصه گاه از اوقات شیطان امر را بر انسان مشتبه میکنه دا. ما هر کدوم خیال میکنیم وارث انقلابیم، تای انقلاب باید مال ما باشد، ما باید محور باشد، نه اینجور نباید باشد. و اشتباه هم همه ما داریم، هی بریم دنبال این بگردیم که او یه اشتباه کرده او اشتباه. خب 10 سال پیش 15 سال پیش کس باورش نمیاد که اصلا انقلابی بشه. من یادم است که بعضی از بزرگان که با ما رفیقم بودن هر وقت به ما میستن میگن شما دیوونه، آخه میگه میشه شاه از بین بره؟ محال است که همچین شاهنشاهی 2500 ساله بره. باورشون نمیاد. ولی خب بعد دیدن شو، حالا که دیدن شد بسا میخوان بیان واقعا خدمتم بکنن، علاقه مندم هستن. ما حالا دست رد به سینهشون بزنیم بگیم نه تو چون جلوتر با ما نبوده ما اصلا تو رو به بازی نمیگیریم. یه وقت بازیه، یه وقت است که حق بازی میخواد بکنه، خب شما به بازیش نگیر. اما اگر چنون چه احساس کردی که نه، حالا فهمیده است که نه این واقعا معجزه قرن بوده و انقلاب به پیروزی رسیده، پس میشه برای اسلام خدمت کرد، میخواد واقعا بیاد خدمت بکنه. اینقدر آقا اداره کشور نیرو لازم داره و کشور تنهانی، اینقدر میدونی که از خارج مبلغ میخوان، روحانی میخوان، عالم متعهد نیاز دارن. ما اگر الان خون فرض کن 10,000 آخون دارد، اگر ما 100,000 مجتهد عادلم داشتیم بازم کم داشتیم. شما همین دادگاه های ما رو حساب بکنی، اغلب جاها قاضی یا نداره یا قاضی هایی که دارن در حدی هن که نمیتونن اونجوری که خلاصه خواسته اسلام است قضاوت بکنن. انقلاب پیروز شد در صورتی که ما اقلا در ایران تنها بیش از 1,000 تا قاضی مجتهد لازم داشتیم و نداشتیم، الان هم نداریم. شورای عالی قضایی همش داره التماس میکنه. متاسفانه افراد فاضل، افرادی که به فقه اسلام آشنان، اینا کنار نشستن فقط متلک میگن، انتقاد میکنن. اون وقت یه افرادی که صلاحیت علمیشون کمه اینا میان و امتحان هم میدن و هم قبول نمیشن و وقت دستگاه قضایی مختله. و بدونید اگر به اندازه نیاز ما قاضی نداشته باشیم و آقایون تو خونه ها بینشینن و خودشونو عرضه نکنن بر دستگاه قضایی، بزرگترین گناه مرتکب شدن، برکه واجب کفاییه. نگه ما احتیاط میکنیم، قد یکونو الاحتیاط فی ترک الاحتیاط. شما هی احتیاط بکنه بگوی قضاوت کار مشکلیه، اون وقت مال مردم، ناموس مردم، خون مردم در اختیار یه عده‌ای باشد که از نظر علمی در سطح پایین‌تری باشن و اشتباه زیاد بکنن، وقت مسئولیت ما داریم. بنابراین از قول من باز به همه رفقاتون بگید، بگید ما که متعهدیم، متعبدیم، واجبات اسلام رو عمل کنیم. واجبات اسلام فقط این نیست که نماز 5 وقت رو بخونیم و مثلا یه حج و عمره هم بریم، خیلی مقدس باشیم، یه سوریه و یه عمره مستحب هم بریم، اینا خلاف شرعه. در صورتی که واجبات زمین بمونه و ما بریم سراغ مستحبات، مسئولیت داریم. بنابراین مسئله قضا مسئله مهمیه و قاعدش از اشخاصی که فاضل هستن، متعبد هستن، اینا خودشونو عرضه بدارن بعد دستگاه قضایی. فرض کن ها رفتیم تا هم دادیم گفتن نه تو قبول نشدی، خب دیگه وقت من وظیفه ما انجام دادم، دیگه ناراحتم نباید بشم، میگم خدایا من خیال میکردم که وظیفه دارم، حالا رفتم و من رو نپذیرفتم، پس بنابراین من دیگه مسئولیت ندارم. شما باید خوشحالم باشی که دیگه وقت مسئولیت از گردن برداشته شده. چون من عرض کردم در انتخاباتم یه کسانی که خودشونو صالح میدونن برای کاندیدا شدن بره فعالیتشو بکنه. حالا اگه شکست خورد نگه که آمد یه عقده بشه براش تا آخر اون. اگر تو برای دنیا اومدی خودت رو کاندید کردی، اصلا بی خود کردی، و اگه برای خدا خودت رو کاندید کردی، برای این که بری در مجلس، در سنگر مجلس برای اسلام فعالیت بکنی، خب وظیفه تو انجام دادی، بعد رأی نیوردی، شکست خوردی، بگو الحمدلله رب العالمین که خدایا وظیفه ما انجام دادم، فعالیت کردم و حالا مسئولیت به گردنم نیامد. این شکرم داره که هم وظیفه دا انجام داده،
همه بار سنگین مسئولیت به دوشت نیمده. اما اگر وظیفه رو از اول انجام ندی و بری تو خونه بخوابی و اون وقت سنگر مجلس بیفته دست افراد ناصالح،